اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یکی از مباحث کلامی که در واقع در کلام جدید مطرح است و جا داره در کلام اسلامی مطرح بشود، بحث منشأ دین هست. بعد از اینکه چیستی دین معلوم شد، اضطرار بشر به دین یا انتظار بشر از دین معلوم شد، و بعد از اینکه تفاوت حقیقت دین با تجربه دینی معلوم گشت، نوبت به بحث دیگری میرسد به نام منشأ دین، که منشأ دین چیست؟ البته منشأ دین معانی مختلفی داره، باید توجه کنیم کدام معنا مد نظر است. گاهی اوقات مقصود از منشأ دین علت گرایش بشر به دین هست. مقصود این است که چرا بشر به دین گرایش پیدا میکنن، رو میارن به دین، اقبال به دین دارن، علت اقبال بشر به دین چیست؟ به تعبیر دیگر چه عوامل روانشناختی یا عوامل جامعه شناختی یا عوامل معرفتی سبب می شود که انسان ها به دین گرایش پیدا کنند؟ مخصوصا ما وقتی تاریخ حیات بشر رو مطالعه می کنیم، ارزیابی می کنیم، می بینیم انسان ها از بدو پیدایش تا کنون دیندار بودن، طالب دین بودن. به اعتقاد ما در تاریخ حیات بشر و تاریخ ادیان و انبیا معتقدیم اولین انسان آدم بود، آدم ابوالبشر، که پیغمبر خدا هم بود و در واقع دین رو به مردم عرضه کرد. حتی اونایی که چنین اعتقادی ندارن به نحو دیگری تاریخ ادیان رو بیان میکنن، باز برای انسانهای بدوی و ابتدایی هم معتقدن دین و آیین و آدابی وجود داشته. مثلا در نزدیکای دسفول یک جایی هست به نام چغازنبیل، یک عرض کنم خدمتتون شهری کشف شد قبل از انقلاب، البته این شهری کشف شد از زیر آوار اینا پیداش کردن، مال مردم ایلام بودن، ایلام به عین، که حدود 6000 سال پیش زندگی میکردن. 6000 سال پیش خیلی زمان گذشته ایست و در این شهر کشف شده معلوم شد که اینها آدابی، آیینی، دینی، عباداتی داشتن، قربانی داشتن، اعتقاد به خدا داشتن، یعنی قرائن و علائم و برحال بعضی مکانهایی که داشت درست کرده بودن، یا مثلا بعضی وسائلی که کشف شده و معلوم بود اینا اهل عبادت و قربانی کردن اینا بودن. این نشون میده که بشر همیشه گرایش به دین داشته است. تو این دوره دنیای جدید و معاصر هم که به شدت علیه دین کار میشه، تبلیغ میشه، انحرافات الحادی رو ایجاد میکنن، ولی باز میبینیم نتونستن دینداری رو از مردم بگیرن. خدمت شما عرض بکنم که سوال اینه، با توجه به این گرایش حد اکثری که انسان ها به دین دارن، منشأ گرایش بشر به دین چیست؟ این یک سواله که عمدتاً هم در بحث منشأ دین همین معنا مقصوده. گاهی خود وقتی میگن منشأ دین یعنی علت فاعلی دین که دین رو به وجود آورده، علت پیدایش دین. علت پیدایش دین چیست؟ تو کتاب‌های غربی ها، یعنی اینایی که در حوزه روانشناسی دین و جامعه شناسی دین از غربی ها کتاب نوشتن، گاهی خود بین این دو تا سوال خلط کردن. علتش هم این بوده، از اول اینا پیش‌فرضشون این بوده که دین منشأ الهی نداره. این بحثایی که ما تا حالا داشتیم که منشأ الهی برای دین قائل شدیم، اینا منکر شدن. بعد گفتن خب حالا که دین ساخته پرداخته بشر است، چه علت روانشناختی و جامعه شناختی سبب شده که بشر دین رو بسازد و به دین گرایش پیدا کند؟ آیا عقده های روانی او دین رو ساخته و باعث گرایش به دین شده؟ آیا جهل او، ترس او، فاصله طبقاتی بوده؟ چی بوده که دین ساخته شده با همون و منشأ گرایش به دین شده؟ یعنی از اول این دو تا سوالو خلط کردن و با یه پیش‌فرضی وارد شدن. ولی ما اگر بحثای گذشتمون رو دیگه کسی طی بکنه و اثبات بکنه عقلاً که بشر به دین الهی و دین حق نیازمند است، دینی که مبدأ و منشأ الهی دارد، دیگه خود به خود این سوال که منشأ پیدایش دین چیست، علت فاعلی دین چیست، روشن خداست. کی دین رو خلق کرد؟ خدا. چرا دین رو خلق کرد؟ برای هدایت انسان ها. یعنی تو الان این بحثاتی که ثابت شد، دیگه نیازی به اثبات این بحثا نیست. وقتی ثابت کردیم عقلن بشر به دین الهی نیازمند است، یعنی خالق دین خداست. دین رو به عنوان فعل الله ما بحث کردیم و اثبات کردیم، و غایت دین هم هدایت انسان هاست. دین آمده است تا انسان ها رو به کمال و هدایت برساند بر اساس فلسفه آفرینش انسان که از حکمت خدا به دست آمد. پس بنابراین این دو تا سوال که منشأ فاعلی دین کیست که جوابش خداست، منشأ غایی دین چیست که کمال انسانه، این دیگه الان نیازی به بحث نداره. میمونه یه سوال دیگری، و اون این که منشأ گرایش بشر به دین چیست؟ چرا بشر به دین گرایش پیدا کرده و میکنه و اقبال به دین داره؟ علتش چیه؟ چه عاملی در انسان وجود داره که او رو به دین سوق میده؟ به تعبیری منشأ دین یعنی منشأ دینداری، منشأ دین یعنی منشأ تدین، و منشأ دینداری چیست؟ این سوال رو همونطور که توضیح دادم در کتاب‌های روانشناسی دین و جامعه شناسی دین مطرح شده. خب ما باید اینا رو یکی یکی پاسخ بدیم، توضیح بدیم و پاسخ بدیم. تقریبا شش نظریه در کتاب‌های روانشناسان و جامعه شناسان و فیلسوفان غربی مطرحه که عبارتن از نظریه از خود بیگانگی، نظریه جهل، نظریه زایش اجتماعی، نظریه طبقاتی، نظریه ضمیر ناخودآگاه و نظریه ترس. گفتن این شش عامل باعث گرایش بشر به دین. خب ما هیچ کدوم از اینا رو قبول نداریم و نقد داریم، نقد جدی. البته این که میگم ما، نه یعنی ما مسلمانان شیعی، نه حتی خود غربی ها هم متدینانشون هیچ کدومشون اینا رو قبول ندارن. اینا از سوی ملحدین مطرح شده، یعنی روانشناسان الحادی، جامعه شناسان الحادی حرفا رو زدن. اینطور نیست که بگیم اینا یه سری نظریه‌های مسلم اثبات شده، نه خیر، یه ادعایی است که فلان روانشناس، فلان جامعه شناس یا فلان فیلسوف گفته، و از سوی خود غربی‌ها هم نقدهای فراوانی بر اونها شده. ما معتقد به نظریه دیگری هستیم به نام نظریه فطرت، یعنی فطرت انسانی را عامل گرایش به دین میدانیم. معتقدیم که بشر به گونه‌ای خلق شده است که سرشتش، آفرینشش به گونه ایست که منشأ گرایش او به دین میشه. فطرت او، سرشت او، چگونگی آفرینشش از سوی خدا او رو به سوی دین سوق میده. لذا دین الهی امر فطری است، عبادت خدا امری فطری است. این دیدگاهی است که ما داریم و این دیدگاه به نظر ما هم با روش تجربی و روانشناختی قابل تأیید است. اگر کسی بگه تجربه میتونه اثبات بکنه چیزی رو، میتونیم اینجا هم بگیم از طریق تجربه اثبات پذیره، از طریق آیات و روایات هم که کاملا اثبات میشود این نظریه فطرت. خب چون سالگرد شهید مطهری هم هست، یادی از این بزرگوار داشته باشیم. مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه در کتاب فطرت خواسته همین بحث رو مطرح بکنه و به همین شبهات پاسخ بده و مفصل نشان داده که این دیدگاه ها، دیدگاهی که روانشناسان و جامعه شناسان غربی دادن، باطله و نظری فطرت درست است. اگر یه وقت، حالا این کتاب رو که من توصیه میکنم حتما بخونید، اگر یه وقت حوصله نداشتید این کتاب خونده بشود به خاطر حالا حجم تقریبا 200 و چند صفحه‌ای که داره، یک مجموعه 40 دفتر کانون اندیشه جوان چاپ کرده به نام 40 چراغ حکمت، 40 تا دفتر 70-80 صفحه‌ای و 100 صفحه‌ای و 110-120 صفحه‌ای نهایتا. این کانون اندیشه جوان، حالا که اون یه جلد و حوصله ندارید بخونید، این 40 دفتر رو بخونید. اگر این 40 دفتر رو حوصله نداشتید بخونید، یه دفترش به نام دین شناسی است که فکر کنم حدود 110 صفحه است. دیدگاه های دین شناسی استاد مطهری در اون دفتر آمده. همین بحث منشأ دین یکی از مسائل اونجاست. البته بحث علم و دین، بحث پرازم دینی، خیلی مباحث جمع شده تو صد... یعنی بحث های مختلف دین شناسی های مطهری در این بحث های کلام جدیدش بیشتر البته در این کتاب 100 و چند صفحه‌ای زیب آمده. میتونید در واقع به صورت مختصر این بحث منشأ دین رو هم اومده مطالعه کنید. تقریبا عمده حرف های استاد آمده، چون خب کتاب فطرت سخنرانی های ایشون، البته خب بیان مطهری بیان روانی است، شیرین، ساده است، لذا خود اصل کتاب خونده بشه قطعا بهتر. عرض کنم خدمت شما، حالا یکی یکی ما به این دیدگاه بپردازیم، نقد و بررسی کنیم تا برسیم به نظریه مختار. نظریه بفهم
مثلا توی یک بخشی از مثلا جهان، مثلا کشور چین و اینا، آسیای غربی، شرقی، به اون سمت اصلا چیزی معنا داشته؟
آره اونا هم گرایش
اثری ازش،
چرا چرا اونا هم معابد دارن. ما خیلی وقت نیست، کمتر از یک سالی که از چین مشرف شدیم و زیارت کردیم و برگشتیم، معابدشون هم رفتیم دیدیم. نه معابد دارن، آدابی دارن، مناسکی دارن، اما خب متاسفانه اینا آمیخته شده با نوعی بت‌پرستی و شرک و امثال ذلک و الا هیچ جایی تو این عالم پیدا نمی کنید، چه در گذشته چه در حال، که گرایش به دین و دینداری نداشته باشن. حالا ممکن دینداریشون شرک آلود باشه، معبد دارن، عبادت میکنن، نذر میکنن، عرض کنم یه عوده های مخصوصی دارن، اصلا میگن این عود مخصوص، اصلا یه آداب عجیبه، میگن این عود مخصوص مثلا این معبد است، بعد این ساعت روشن بشه، این بو مثلا عرض کنم پخش بشه، یا مثلا این عود با این بو در فلان ساعت تو معبد. اینه که آداب خاصی دارن، چطور وارد بشید، چطور خارج بشید، خیلی آداب خاصی تو خود همین آینه های چینی، برای آینه تائوئیسم و کانفوسیوس از آینهای قدیمی بوده، الان هم بودیسم و زن بودیسم هم که از بعضیشون از ژاپن، بعضیشون هم از هندوستان اومدن، الان در چین مطرح هم. البته از وقتی که حالا نه اون بله این مقدار رو ما این مقدار دلایل نقلی داریم که 124,000 پیغمبر خداوند فرستاده، مثلا حدود 20 تا کمتر از انبیا اسمشون در قرآن ذکر شده و 124,000 پیغمبر بودن و صریح قرآن هم این است که هیچ امتی نیست مگر اینکه نظیری داشته، حتما پیغمبری داشتن. اما الان پیامبران، مثلا پیامبرانی که در چین بودن، در ژاپن بودن، در اون مناطق بودن، کیا بودن، ما اطلاع نداریم. و الان هم بحث منشأ دین هم بحث عرض کنم خدمتتون دین الهی و دین حق نیست ها، این از بحثای فلسفه دین و کلام جدید و بحثای روانشناسی دین و جامعه شناسی دینه که اون چه به عنوان دین الان در دنیا مطرح یا در گذشته در دنیا مطرح بوده، ولی دین الهی نباشه، ولی دین حق نباشه، ولی دینی که اون سه تا شاخص و مؤلفه‌ای که در سیستی دین عرض کردم داشته باشه، چرا بشر به این چنین دینی گرایش پیدا میکنن؟ سوال اینه. برای دین به معنای عام یعنی ام از حق و باطل گرایش دارن، منشأ گرایش بشر به دین چیست؟ اولین نظریه ای که شاید قدمت بیشتری هم داشته باشه نظریه از خود بیگانگی است. این نظریه توسط یکی از ماتریالیست های قرن 19 آلمان مطرح شده به نام فویرباخ. ایشون از هگل تأثیر پذیرفت. هگل برای اولین بار در فلسفهش، در فلسفه اروپا، اصطلاح از خود بیگانگی رو مطرح کرد. اصطلاح الیناسیون و از خود بیگانگی توسط هگل طرح شد. از خود بیگانگی معناش این است که انسان خود حقیقی خودش رو فراموش بکند و به جای آن به چیز دیگری تمسک پیدا بکند. فویرباخ معتقد است که، البته اینا رو از خود دین هم استفاده کرده، میگه برای انسان دو تا ساحت وجود داره، یه ساحت عالی و یک ساحت دانی، یک جنبه علوی که انسانیت انسان رو تشکیل میده و یک جنبه سفلی، پست انسان. خب ساحت علوی انسان طبعا اصالت داره، حقیقت انسان به اون ساحت علوی او مربوطه، اما اون چه مربوط به تن اوست ساحت سفلی اوست. خب این اون چه مربوط به ساحت علوی چیه؟ میگه فضائله، شرافت، کرامت، رحمت، خوبی، نیکی، یه فضائلی که انسان وجدانن اینا رو میپسنده. برحال انسان اگر اهل فضیلت باشه ساحت علوی رو به دست آورده، ولی اگر مثل سایر حیوانات فقط بخوره بخوابه و مثل حیوانی زندگی بکنه، این که فضیلت انسان نیست، این ساحت سفلی اوست. تا اینجا فویرباخ حرفاش خیلی شبیه دین هست، ادیان هم همینو میگن که انسان ساحت سفلی دارد، علوی دارد، فضائلش هم ساحت علوی اوست. بعد میگه که اینجا انسان گرفتار یه فرافکنی شده، گمان کرده این صفات علوی، این فضائل برتر در یک حقیقتی خارج از خودش وجود دارد به نام خدا. این اوصاف مال خود شماست، شرافت، کرامت، رحمت، خوبی، نیکی. انسان اومده این صفاتی که در خودش هست از خودش جدا کرده، جمعشون کرده، اسم خدا رو اون گذاشته، بعد شروع میکنه به پرستش خدا. این میشه از خود بیگانگی. فضائلی که مال خودش هست از خودش بیگانه میکنه، میشه خدا که غیر از اوست، بعد خدا رو میپرسته. خب چرا این خدا در خارج وجود نداره؟ فرباخ میگه بنابراین به این جهت هست که وجود برابر است با ماده، غیر از عالم ماده چیزی نداریم. ماتریالیست دیگه، ماده گراست. وقتی اصالت از آن ماده شد و جز ماده چیزی نبود، پس بنابراین غیر از این انسان مادی و سایر مادی ها چیزی به نام عالم مجردات و غیر ماده و از جمله خدای سبحان وجود نداره. معاذ الله، بشر اومده این فضائل خودش رو از خودش جدا کرده، از خودش بیگانه کرده، اسمشو گذاشته خدا. این عرض کنم خدمتتون نظریه از خود بیگانگی. خب این ادعا همونطور که مستحضرید مبتنی بر یک مبنای معرفت شناختی و هستی شناختی غلطی است. یعنی آقای فرباخ مبنای هستی شناختیش این است که هستی برابر است با ماده، لذا شده ماتریالیسم. مبنای معرفت شناختیش تنها اعتماد به تجربه است، یعنی تجربه گراست، به تعبیر آمپریزم است، مکتب آمپریزم رو قبول داره. چون این دوتا مبنا رو قبول داره لذا منکر خداست. لذا میگه خدا که جامع جمیع کمالات است وجود ندارد. آقا این کمالات مال خودش، شما انسانه، انسان جامع کمالاته، شما اومدی اسم این جامع کمالات رو گذاشتی خدا، لذا نتیجه میگه از خود بیگانگی. خب اگر ما اومدیم این دو مبنا رو ازش گرفتیم، ریزش میکنه نظریش. ما اگر ثابت کردیم که نه، وجود و هستی اعم از مجرد و مادی است، اگر ثابت کردیم علاوه بر تجربه عقل هم منبع معرفتی است، بعد ثابت کردیم وحی هم منبع معرفتی است، دیگه نمیتونی حرفو بزنه. خب چطور ثابت کنیم؟ ثابت میکنیم الموجودو اما واجبون و الا استلزمهو لاستحالت دوره و تسلسل. همین برهان وجوب امکان که قبلا گفتیم، وقتی با برهان ثابت کردیم که واجب الوجود موجود است، وقتی با برهان ثابت کردیم واجب وجود، واجب وجود من جمیع الجهات است، یعنی دارای کمالات وجودی است، اصلاً اگر انسان هم فضائلی دارد که دارد، مثل شرافت، مثل کرامت و غیره، هرچه دارد از اوست. یعنی قضیه عکس الحمل میشه. اگر کسی این کمالات رو از خودش بداند، گرفتار از خود بیگانگی است، نه اونی که تو میگی. یعنی باید بپذیرد تمام کمالات او از خداست. لذا اگر کسی خود رو ببین، خیلی جالبه، قرآن میگه کسی که خود رو فراموش کند خدا رو فراموش کرده. یاد میفهم من عرف نفس فقط عرف ربه. چرا این نفس شناخت نفس شناخت خدا رو به ارمغان میاره؟ برای اینکه وقتی خودش رو شناخت که ممکن الوجود است، عین الربط الالله هست، فقیر الالله هست، حقیقتش اینه، خب وجود مستقل خدا رو میابد. اگر کسی گفت نه من یک موجود مستقلم، همه کمالات مال خودمه، این میشه از خود بیگانگی. خود حقیقی تو همون هست که فقیر الالله هست. یا ایها الانسان، یا ایها الناس، انتم الفقراء الالله، شما فقیر الالله هستی. پس بنابراین این که اصلا یه اشکال جالبی های مطهری داره به ایشون، بهش میگه تو که میاد انسان رو به دو ساحت سفلی و علوی تقسیم میکنی، این تقسیمت با ماتریالیست بودن تو نمیسازه. تو مگر ماتریالیست نیستی؟ مادیگرا جز انسان مادی هیچ دیگه نباید بپذیره، اصلا ارزش ها معنا ندارن. لذا تجربه گرایان افراطی بعد از فرباخ میگن ما چیزی به نام ارزش اخلاقی نداریم، مثلا خوب و بد یعنی چی؟ چون مادیگرای محضه. تو چطور از یه طرف میگی ماتریالیزم، مادیگرای محض، از یه طرف میگید انسان دارای دو ساحت علوی و سفلیس؟ ساحت علوی که میگید فراتر از عالم ماده است، مربوط به عالم ملکوته. حتی تو نباید انسان رو در حد حیوان بدانی، باید بگی انسان مثل رباته، حتی حیوان هم نمیتونه باشه، ربات، چون مادی محضی. زمانی میتونی برای انسان یک حیات و روح قائل بشی، یعنی زمانی میتونی انسان رو ساحت علوی براش قائل بشید که حیات قائل بشید، روح قائل بشید، ملکوت قائل بشید، یعنی فراتر از عالم ماده رو بپذیرید. این اشکالیست که مطهری به ایشون میگیره، میگه این مبنای شما با این بنای شما، حرف شما با هم سازگاری نداره. اشکال ما این بود، ما مبنا رو ازش میگیریم، میگیم آقا ماتریالیسم غلطه، ثابت میکنیم خدایی هست. یعنی از طریق، به تعبیر دیگر، حالا عبارت دیگه، همین حرف قبلیم رو عرض کنم ولی با یک شکل منطقی دیگری، ما اول با معرفت شناسی عقل گرایی اثبات میکنیم هستی شناسی خداگرایی را، بعد که به این مرحله رسیدیم میرسیم به انسان شناسی خداگرا. یعنی میگیم اصلا انسان هویتش به تعلق به خداست. چون اول ثابت کردیم عقل حجته، میتونیم با عقل استدلال کنیم، با عقل استدلالگر خدا را ثابت کردیم. وقتی خدا ثابت شد معلوم شد انسان ممکن الوجودی است که عین ربط الالله است، فقیر الالله است و هویتش تعلق به خداست، هرچه دارد دارد از اوست. اصلا یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، یه تجلی کرده، این عالم همه مال اوست. یه ذره عنایتش رو قطع کنه همه چی نیست و نابود میشه. یادتون هست دیگه بحثای قبلیمون. پس عکس این چیزی است که شما ادعا کردید. دیدگاه دوم، دیدگاه جهل. این دیدگاه رو آقای اگروسکوند که به غلط و دروغ میگن پدر جامعه شناسی بوده، نه خیر، پدر جامعه شناسی آقای چی؟ نه، ابن خلدون بوده. ابن خلدون اولین بار جامعه شناسی تجربی رو در کتاب مقدمه تاریخش، مقدمه العبر، که مقدمه کتاب تاریخش در دو جلد آورده، آقای اگوشکونت و آقای اسپنسر اینا میگن منشأ دین جهل است. اصلا دین و مذهب مولود جهل است. چرا انسان ها دین دارن؟ چرا به دین گرایش پیدا میکنن؟ میگه جهل. چطور؟ حرفش اینه، میگه بشر وقتی اصل علیت رو پذیرفت که هر معلولی علتی دارد، بعد نسبت به حوادث طبیعی و علل این حوادث جهل پیدا کرد. یعنی فهمید این حوادث معلول یه علتی هستن، نمیدونستن علت این، مثلا فرض کنید سیل چیه، زلزله چیه، و به خاطر این جهلشون که به این سوال نتونستن پاسخ بدن، رفتن سراغ موجودات غیبی و اعتقاد به خدایان و خدا و این حرفا. خدا خواسته اینطور بشود، موجودات غیبی رو آوردن میدان تا حوادث رو بر اساس اونها توجیه کنن، حوادث رو به اونها نسبت بدن. و به همین خاطر وقتی حوادثی مثل باد و باران و جانوران و اینا رو برخورد، برای رفع مشکلاتشون، گرفتاری‌هاشون، اومدن هدایایی به خدایان میدادن، نذر میکردن و مانند اینها. اما وقتی این جهل برطرف شد، بعدن علل طبیعی کشف شد، معلوم شد که علت زلزله چی است، علت نمیدونم سیل چیه، علت باد و طوفان چی است، علت این جانوران وحشی چیه، بعد چطور میشه در مقابل اینا ایستاد، دیگه انسان عبادت و پرستش رو هم کنار زد. چون عامل پرستش و عامل عبادت و دینداری جهل بود، وقتی جهل برطرف شد، خب عبادت کاهش پیدا میکنه، از بین میره. خب این ادعایشون هم اشکال نقضی داره، جواب نقضی داره، هم جواب حلی. جواب نقضیش اینه که خب این همه دانشمندان مذهبی که دیندار بودن، دانشمند بودن، جهلشون به علم تبدیل شد ولی دینداریشون از دست نرفت. مثل اینشتین، ماکس پلانک، ویلیام جیمز، برکسون، داروین، اینو دانشمندای درجه ای که معاصرن، اینا همشون اعتقاد به دین و مذهب داشتن. نیوتن با اینکه جهلش به علم تبدیل شد، ولی چی؟ دست از اعتقادات و باورهای دینیشون بر نداشتن. معلوم میشه که، یا حالا اگر بخوایم مثالای دیگه از شخصیت دینی خودمون بزنیم، مثلا پیغمبر، امیرالمؤمنین، امام صادق، ائمه اطهار علی سلام الله علیهم اجمعین، به اعتراف همه از جمله اهل سنت، اینا عالمان روزگارشون بودن. حتی عمده اهل سنت الان مرجعیت علمی اهل بیت رو هم در زمان حاضر هم قبول دارن. یا بعضیشون که حالت از کنم مخالفت خاصی دارن یا اهل بیت رو طرد میکنن، ولی عمدتا مرجعیت علمی اهل بیت رو قبول دارن، میگن بهترین راه برای شناخت دین از طریق اهل بیته. اما خلافت اهل بیت و ولایت سیاسی اجتماعیشون رو قبول نمیکنن. حالا یه پارادوکس هست بماند، الان نمیخوایم به اهل سنت اشکار کنیم. خب اگر اهل بیت عالمان زمان خودشون بودن، عابدان زمان خودشون بودن، ذره عبادتشون کم نشد. با اینکه علتها و عوامل مختلف رو هم شناسایی میکردن. این جواب نقضی. جواب حلیش اینه، وقتی عقل ثابت می کند خدایی وجود دارد، وقتی تجربه علتهای طبیعی رو کشف می کند، معلوم می شود حوادث طبیعی زائیده علل طبیعی و علل ماوراء طبیعی هستند. یعنی هم علل طبیعی دخالت دارن، هم علل ماوراء طبیعی. البته طبیعتا در طول هم که قبلا توضیح دادم رابطه علیت خدا با سایر علت ها چیست. مثلا فرض بکنین خدای سبحان اراده کرده از سیل بیاد، زلزله بیاد، اراده کرد. وقتی خدا اراده کرد، این گازهای زیرزمینی به حرکت در میان. گازهای زیرزمینی مشغول گازیدن میشن، گازها یک جا جمع میشن، انفجار صورت میگیره، میشه زلزله، میشه زمین لرزه، میشه آتش فشان. یعنی وقتی میگیم علت ماورایی یعنی اراده خدا، وقتی میگیم علل طبیعی یعنی عواملی که عبارت از روابط پدیدهای مادی با یک دیگه. یه میکروب یا ویروسی که وارد بدن انسان میشود، علت طبیعی بیماری این میکروب و ویروسه، اما علت ماورایی هم داره که اراده حق تعالی است. این دوتا با هم قابل جمعن. و اگر خدا اراده کند هیچ اتفاقی نیفته، نمیفته. خدا اراده میکند یه انسانی 1300 سال، 400 سال، 500 سال، 2000 سال زنده بماند، زنده میمونه. هیچ میکروبی، هیچ ویروسی تأثیر نمیذاره، برای همه اینا سربازان حق تعالی هستن، جنود حق تعالی هستن. ابراهیم تو آتش هم بندازن نمیسوزه، میشه بردن و سلاما، چون اراده ماورایی وجود دارد، علت ماورایی هست. اینا در واقع خیال کردن اگر علت طبیعی کشف شد، پس باید علت ماورایی انکار بشه. یا بعضی ها چون علت ماورایی رو قبول داشتن، علت طبیعی رو منکر بودن. هر دو اشتباهه، هم علت های طبیعی هم علت... لذا شما وقتی به دین الهی مراجعه میکنید، میبینید در همین کتب آسمانی، در دین الهی مثل قرآن که کتاب آسمانی حق تعالی هست، میبینید هم به علتهای طبیعی اشاره میکنه، هم به علت چی؟ ماوراء طبیعی. اینو با هم قابل جمع هم. ایشون نتونسته با هم جمع بکنه، گفته یا این پدیده علت ماورایی داره یا علت طبیعی داره. حالا که علت طبیعیش کشف شد، پس علت ماورایی نداره. پس هم اشکال نقضی داشت، این هم اشکال جواب حلی. و صلی الله علی محمد و آله.
صلی یا ربی علی محمد.